بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما عزیزان هستیم با مباحثه‌ای که در پیرامون این مقاله اصول فقه شروع کردیم و خدمت شما نکاتی را تقدیم کردیم که مباحث علم اصول جلسه قبل عرض کردیم که به شکل‌های مختلفی تقسیم شده، اما این تقسیمی که نهایتاً حضرت آیت الله عظمای مکارم در این دو جلد کتاب اصولیشون که به جای کفایه تنظیم کردن نوشتن، به نظر ما این با ماهیت علم اصول و فائده علم اصول این تقسیم بندی بسیار سازگارتر هست که عرض کردیم به نوعی این تقسیم برگرفته هست از اون عبارت اول کتاب رسائل شیخ انصاری که اونجا می‌فرماد که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الزن الى آخر، که دقیقاً این عبارت، اینکه چرا ما اصلا دنبال یادگیری علم اصول میریم، به ما داره یاد میدهد که مجتهد وقتی میخواهد اجتهاد بکند از التفت الى حکم شرعیه که این را از ادله خودش استخراج کنه و استنباط کنه، اینجا نیاز پیدا میکنه به علم اصول و وقتی نیاز پیدا کرد به علم اصول، حالا بایستی ببینیم که اینجا چه چیزهایی حجیت داره برای مجتهد تا بتواند از اونها برای اثبات حکم استفاده کنه. خب طبیعتاً این بحث را وقتی ما به این شکل شروع میکنیم، باید مباحثمون ابتداءً شامل بحث قطع باشه که علت حصول قطع، حالا هرچی هست، قطع حجیت داره گفت. حالا که قطع حجیت دارد، مباحث قطع را باید بررسی کنیم که آیا جایی هم میشه مثلا قطع حجیت نداشته باشه و امثال اینها. از اینکه رد میشیم میرسیم به ظنون. زن یا معتبر است شرعاً یا معتبر نیست شرعاً. حالا اون زنودی که معتبر است شرعاً ما باید شناسایی بکنیم، زنون غیر معتبره از نظر شرع را هم شناسایی بکنیم، بعد بگیم که این که معتبر است یعنی حجیت داره، در طریق استنباط حکم میتونیم ازش استفاده کنیم، اونی که معتبر نیست نباید استفاده بکنی. خب اینم میشه مباحث امارات که شامل کتاب و سنت و اجماع میشه و ما در کتاب و سنت بایستی این را بگیم که این دوتا چون الفاظ هستن مباحث الفاظ را دیگه مرور کنیم، یعنی همه مباحث الفاظ میاد برای اینجا که حجت را ما سبک سنگین کنیم از نظر دلالت. و حالا دلالت امر بر وجوب، دلالت نهی بر حرمت، حجیت ظواهر که به طور کلی مثلا بحث بشه، اوامر و نواهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و این چیزها را باید بحث بکنیم. تمام اینها ناظر به آن است که ما دو تا از ادله معتبرمون چیه؟ از الفاظ تشکیل شده و ما باید در مورد این که این لفظ چه نوع دلالتی برای ما داره صحبت کنیم. اما این که دلیل عقلی چیه، دامنه دلالتش چیه و امثال اینها هم باز باید بحث کنیم. ببینید که تقسیم مباحث اصول متناسب با اینکه ادله چه باشه شکل میگیره و در مورد هر کدامش صحبت میکنیم تا میرسیم به این که حالا ما ادله را شناختیم. اگر ادله با هم تعارض داشت چه کار بکنیم؟ بحث تعارض، تعارض ادله و تراجیح باز میشه سرفصلی که روی این تقسیم میاد. یعنی میگیم مجتهد چه کار کنه اگر دو تا دلیلش متعارض بودن. بحث تعارض و تراجیح که تمام شد، حالا میگیم اگر یه موقعی ما هیچ کدام از این ادله معتبره شرعیه در اختیار نداریم، وظیفه عملی ما چیه؟ حالا حکم شرعی را نمیتونیم به شما که عرض کنم کشف کنیم، اما وظیفه ما در مقام عمل چی هست؟ خب اینجا هم ما باید بریم دنبال اصول عملیه و بالاخره اون چهار تا اصل عملیه به شما که عرض کنم که برای شاک پیدا میشه اینا را مسائلش بحث کنیم. میبینید که این ترتیب همونیه که جناب شیخ انصاری در اول رسائل همین را چیده برامون، الا این که ما بعد از جناب شیخ هم به حسب تأثیرگذاری کتاب‌های اصول قبلی می‌بینیم در کفایه و کتاب‌های بعد از کفایه که معمولاً حالا شروح و حواشی کتاب کفایه حساب می‌شدن، به جای این که بخوایم بگیم آقا این ما می‌خوایم روش کار مجتهد را توضیح بدیم، رفتیم سراغ مباحث الفاظ و یه مقداری خب برای طلبه هم در ابتدا یه کمی گیجی میاره که آقا این چیزی که مثلا آیون دارن میگن اینا به چه درد میخوره، در حالی که اگر شما بگی آقا شما میخوای مجتهد بشی یا نمیخوای، اگه میخوای مجتهد بشی باید دلیل داشته باشی برای هر فتوایی که میدی. این دلیلش ما باید بررسی بکنیم، ما ببینیم چی هست و چگونه دلالت میکنه و چگونه در موقع تعارض مثلا تعارض داریم، و اگه دست شما از دلیل خالی شد چطور وظیفه عملی خودت را در مقام عمل تشخیص بدی. اینا مسائلیه که در علم اصول بحث میشه. خب این مسئله تقریبا 120 سال بعد از صاحب کفایه دیگه با یک عبارت رسا و ارزشمندی حضرت آیت الله عظما مکارم آوردن که این را انشاءالله مد نظر قرار میدید در همین کتابی که ایشون فرمود. اما مطلب بعدی که اینجا بحث شده، حالا در این مقاله ما به حسب مسائلی آمدیم حجت را در به شما که عرض کنم علم فقه و ما گفتیم موضوع علم اصول حجت دیگه، حجت را اومدیم تعریف کردیم که این تعریف لغوی چی هست و تعریف اصطلاحی چی هست. در تعریف لغوی گفتیم که حجت یعنی برهان و چیزی که به وسیله آن پیروزی در مقابل خصم حاصل می شود. خصم اینجا به اصطلاح طرف مناظره و مجادله هست، که می دونید در علم جدل وقتی ما تقسیم می کنیم طرف مقابل را خصم اسمش می گذارم. این حالا معنای خصم به معنای دشمن از این برخواسته نمیشه. این یه نکته ای هست که بالاخره چون این علوم جنبه جدلی داره و استدلالهاش استدلالهای جدلی هست، اینجا بحث اصطلاح از همونجا گرفته شد. اما چیزی که در تعریف اصطلاحی آوردیم از مرحوم آقای اسد عبدالاعلای سبزواری این را ذکر کردیم که معنای حجت در علم اصول ایشون می فرماید که اینه، حجت در اصطلاح اصولی عبارت است از چیزی که شرعاً واسطه در اثبات است. یه واسطه در ثبوت داریم، یه واسطه در اثبات داریم. واسطه در ثبوت چیزیه که خارجاً باعث میشه یه چیزی محقق بشه. واسطه در اثبات او دلیلی هست که ما با اون دلیل میفهمیم که چیزی در خارج ثابت هست. حالا در نفس الامر منظورمون از خارج نه خارج ذهن هست، در نفس الامر مقام که مقام تبیین یا ثبوت اون موضوع هست در نفس الامر خودش ثابت هست. حالا حجتی که ما در اصول میگیم کاری به واقع و نفس الامر ندارد، کار به مقام اثبات داره. بنابراین شرعاً واسطه در اثبات ما میگیم هست. اگر در مقام ثبوت بخوایم بگیم علتش چی هست، علت ثبوت حکم خواست خدا هست. اما علت اثبات یعنی چیزی که باعث میشه من مطمئن بشم به حسب وظیفه شرعی، وظیفه‌م این کار هست که باید انجام بدم. این میشه واسطه چی؟ در اثبات. حالا مثل ادله اجتهادی که ما میگیم آیه قرآن اثبات کرده، حدیث اثبات کرده، و قواعد معتبری که احکام را به وسیله آنها ثابت می کنیم. حالا این قواعد به شما که عرض بکنم، قواعد معتبره، میخوام بگیم دلیل اجتهادی نباشه، پس ممکنه مثلا از اصول باشه، اما قاعده معتبره هست. برای این که فقیه مطمئن بشه که اون چیزی که من الان میگم دیگه به اصطلاح وظیفه شرعیه را طبق همین دارم انجام میدم. خب بعد ایشون میفرماد پس هر چیزی که با امضا یا تأسیس شرع معتبر باشد و حکم یا موضوع حکم را ثابت کند در اصطلاح اصولیین حجت نام دارد. حالا اون روز جناب آقای پیرنیا یک نکته ای را گفته بودن که اگر ما بخوایم بگیم موضوع در اصول فقه حجت هست، این یه مقداری جای مناقشه داره. موضوع در اصول فقه ما یمکن ان یکون حجتن هست، نه اینکه حجت باشه بالفعل، ما یمکن ان یکون حجتن، تا ما بتونیم مثلا در مورد قیاس هم بحث کنیم، قیاس فقهی، و مثلا عدم حجیتش را اثبات بکنیم. این هم نکته جالبی هست که حالا به شما که عرض کنم، البته میشه هم این نکته را گفت که به شما که عرض کنم این پرسش حجت بودن یا حجت نبودن قاعدتا باید در علم کلام جواب داده بشه، به این معنایی که ایشون فرمودن. بعد از احراز حجیت که موضوع علم اصول منقح شد در علم کلام، بعدش ما باید بشینیم از چگونگی دلالت و کیفیت استدلال و امثال اینا در با اون حجت صحبت بکنیم. یعنی این مسئله اول که آیا این مثلا قیاس حجتون املا، ظاهرن می شود این مناقشه را کرد که این پرسش چون موضوع علم اصول را منقح می کند ذاتن کلامیه هست نه اصولیه، و باید در اونجا بحث بشه، بعد بیاد در علم اصول. حالا که حجیت مفروغ عنه هست، اینجا بیایم چه کار بکنیم در مورد این که این را چگونه دلالت دارد و این چیزا صحبت کنیم. که اگر این مطلب را بپذیریم که آیون عموماً فرمودن وظیفه علم دیگری هست که موضوع این علم را منقح کنه، در علم منطق اینا بحث شده، بنابراین اینجا ما میتونیم بگیم که نه، هم حجت در فقه هم جا داره که مطرح کنیم. اما یه بحثی فرمودن علما که گرچه وظیفه عالمان علم مقدمی هست که موضوع علم مؤخر را بخوان منقح بکنن، اما به خاطر این که هر علمی وقتی وارد میشیم متخصصان اون علم انگار وظیفه خودشون دیدن که موضوع اون علم را منقح کنن، این بحث به نوعی دوباره در علم اصول مطرح میشه که موضوع این علم چیست، در حالی که موضوع این علم را باید علم قبلی مشخص کنه، تنقیح کنه، احراز کنه، بده تحویل این علم. حالا این را انشاءالله در اصطلاح تقسیمات علوم و اینا که در بحث اجزاء العلوم منطق ازش صحبت میشه میتونید مراجعه کنید. قاعدتا یه اینطور تفصیلی بایستی ما بدهیم. این هم یه نکته هست که اینجا عرض کردیم. و حالا تقسیمات ادله را در عنوان بعدی بحث کردیم که دلیل به این معنایی که الان میگیم دو قسم هست. اگر اون به اصطلاح مقاله را نگاه کنید، ما یه به اصطلاح شکلی کشیدیم اینجا که دلیل شرعی را به دو قسم دلیل که حکم واقعی را نشون می دهد که امارات باشه و اونی که حکم واقعی را نشان نمی دهد که اصول باشه. اینجوری تقسیمش کردیم. بعد امارات هم اونایی که لفظیست و اونایی که غیر لفظیست لبیست تقسیم کردیم، کتاب و سنت و عقل و اجماع. و در مورد اصول هم چهار تا اصلی که محل بحث هست، براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب را ذکر کردیم. اینا مباحثی هست که اینجا آوردیم. و بعد یک بحثی کردیم ذیل این مطلب در مورد حجیت، که آیا حجیت بعض از امور میتونیم بگیم ذاتی هست؟ میدانید که جناب شیخ انصاری قطع را، حجیت قطع را ذاتی میدونه، که قطع حجتون ذاتن. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر، دوری که حالا در خاطر بنده هست، این را اشکال کردن که نه، حجیت خود قطع هم قابل جعل است. حالا این موضوعی هست که باید بحث بشود. ما اون چه که فکرش کردیم به شما که عرض کنم، قطع اگر حاصل بشه برای کسی، این از حیث روحی و روانی اینجوری هست که احساس میکنه خود واقع را میداند، یعنی وساطت قطع در اثبات حکم وساطتی نیست که ما بیایم بگیم آقا این حکم را ما میدونیم مثلا و قطع آمده اثباتش کرده. قطع به حکم حالت روحی ما را اینجوری قرار میده که آقا این حکم واقعا همین است، یعنی احتمال چیز دیگری نمیده در ذهن خودش از نظر روحی. وقتی کسی در این حالت هست، شما بیایید بگید فلانی حکم واقعی را میداند اما حجیت براش ندارد، این به شما که عرض کنم چندون حرف قابل توجهی نیست، ولو که بزرگی زده باشد. قطع حجیت داره، حجیتش هم به همین شکل هست که قطع نسبت به حکم شما داری، نه اینکه قطع را واسطه قرار دادی تا حکم را اثبات بکنی، احساست اینه که خود حکم را میدانی و بلا شک کم هست. این جای این نداره که بیایم بگیم آقا ما حکم را میدانیم اما نمیخوایم عمل کنیم، یا به گردنمون نمیاد که عمل کنیم. عرض میرسید؟ نه، هم منجز است و هم معذر. اما در مورد زنون شما احتمال طرف مقابل را میدهید، بعد که احتمال طرف مقابل را میدهید میخواید با این زنون معتبره بیایید اون احتمال مقابل را بردارید. طبیعیه که شارع میتونه بگه آه اگه احکام من را میخوای اثبات کنی به این شکل، من در این مورد میگم این زنون را میتونید طبقش حکم اثبات کنید، یکی نمیتونید. ولی در مورد قبلی جعل حجیت برای قطع یه مطلبیه که ما یه هرچه فکرش کردیم به نظر ما میرسه که نه، این مطلب به این معنا جایی نداره که طرح بشه. گرچه امکان ممکنه مثلا بگیم منطقی داره، ولی نه، قطع حجیتی که دارد به خاطر حال روحی طرف که از نظر معرفت شناسی این به نظرش میاد عین واقع را یافته، نه اینکه به واسطه ای نفی طرف مقابل کرده و اثبات این طرف کرده. این چون در این حالت هست ممکنه به شما که عرض کنم خب ما همون حجیت ذاتی را به این معنا براش قائل بشیم. اما در مورد ظواهر بازم من به شما عرض کنم که ممکنه خیلی وقتا ما طلبه ها هم ظواهر به اصطلاح که جنبه ظنی داره، جزء ظنونه، قطع نیست، ظواهر مثلا یک روایت یا آیه را اینقدر ما مثلا ذهنمون دیگه متمرکز شده که به نظرمون میاد که ما الان قطع داریم، در حالی که وقتی میگه به چه دلیل داری اثبات میکنی، دلیل ظنی را میگه. این حالت را باید دقت بکنیم، برای که خیلی وقتا همین که یک امر ظنی را آمده به خاطر عدم ممارست یک طلبه ای یا یک دانشپژوهی بالاخره جای امر چه قرار داره میده؟ جای امر قطعی قرار میده و بعد رگ گردنش باد میکنه، خیلی اوقاتش به یک مسائلی تلخ میشه، در حالی که وقتی متذکرش میشه که بابا این یک امر ظنی بود که شما اینجوری گفتی و اجتهاد هم اگه کردی و برای خودت حجیت هم داره، ممکنه برای دیگری این زن حجیت نداشته باشه و شما نمیتونی او را در اجتهاد خودش تخطئه بکنی، اون هم اجتهاد کرده، شما هم اجتهاد کردید، که مجال را برای این بحثای آزاد اندیشی که رهبر معظم انقلاب میفرماد و به شما که عرض بکنم نظریه پردازی باز بگذاریم. نه اینکه بیایم بگیم آه نه دیگه، برای چه این حرف را میزنه؟ خب این اجتهاد شخصی خودش را میخواد به دیگران تحمیل کنه، در حالی که این اجتهاد است در مقابل اجتهاد، نظر است در مقابل نظر. بله، اگر نعوذ بالله یه جای غرض باشد در مقابل نظر، اون یه بحث دیگری است. حالا من همینجا یه نکته ای را استطرادن عرض کنم. ببینید بزرگواران، بحث آزاد اندیشی، بحث نظریه پردازی، بحث اجتهاد کردن با توجه به ادله، اینا مجالش برای کسی که اهلیت داره باز هست. ما نمیخوایم بگیم یک کسی اهلیت اجتهاد دارد اجتهاد نکند، اما باید حواسش باشه که ایشون اجتهاد کرده است و ممکنه دیگری هم اجتهاد کرده باشه. حق نداره نظر خودش را به دیگری تحمیل کنه. این قصه را شاید بعض وقتا براتون عرض کردم که مرحوم صاحب قوانین اعلی الله و مقامه الشریف میرزای قمی با مرحوم صاحب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی، اینا هم دوره بودن. صاحب ریاض ظاهرا در بعض از مأکولات، حالا ظاهرا بحث کشمش مثلا بوده، اگر حالت مثلا در غذا جوش بیاد مثلا، این فتواشون این بوده که به اصطلاح اشکال نداره بخوری. این مسئله اختلافی هست دیگه. بعضی از علما هم میگم اشکال دارد و احتیاط میکنن، از جمله صاحب قوانین این را جایز نمیدونسته، حالا یا احتیاطن یا فتوا، من اطلاع ندارم. میگن این دوتا بزرگوار با هم مثلا آشنا بودن، یه روز صاحب ریاض میرزا را دعوت کرد در منزلشون و کشمش پلو درست کرد، گذاشت سر سفره. خب جناب میرزای قمی میدونست که صاحب ریاض از فتوای ایشون اطلاع داره، از نظر ایشون اطلاع داره. جناب صاحب ریاض هم فرمود بفرمایید غذا حاضر است. ایشون فرمود که خب میدونید من این نمیخورم. میگن که صاحب ریاض، خوب دقت بکنید چه میخوام عرض کنم، صاحب ریاض به جناب میرزای قمی گفت که یا مباحثه میکنی با من، خوب دقت کنید، یا مباحثه میکنی و من را اقناع میکنی که نباید کشمش پلو بخورم، یا شما اقناع میشی و کشمش پلو را میل میکنی. میگن مرحوم صاحب قوانین فرموده که میدانید که در بحث بر شما چیره نمیشود، اما در فتوای خودم هم تردید ندارم، بر نمیگردم از نظر خودم. مباحثاتی که بعضی وقتا ما طلبه ها میکنیم یک به دو و مجادله علمی، این دلیل این نیست که نهایتا حالا حرف طرف را مجتهد دیگری بپسندد. بله ممکنه بگه که شما در رگ گردنتون در بیان مطلب قوی تره، بحث نیست یه نفر، اما مطلب خودش را حق میدونه باز هم و دلیلش را کافی میدونه، نه اینکه بدون دلیل داره حرف میزنه. خب این مطلب را صاحب ریاض وقتی شدید خندید، دید که دیگه ادامه نمیشه بدی بحث را، دستور داده بود تو خونه برای میرزای قمی غذای غیر از حالا کشمش پلو درست کنن، گفت بیارید خدمت آقا میل کنن. من میخوام عرض کنم که حالا این مطلب را که قدمای ما برای ما میگفتن یه درس داره، و درسش اینه که امروز هم همه برای به اصطلاح استدلال و آزاداندیشی و اجتهاد و نظریه پردازی همه آزاد هستند، همه ازشون حتی مطلوب و مورد درخواسته که این کارا رو انجام بدن. اما در مسائلی که تصمیم گیری ملی داره. این را هممون میدونیم که آشپز اگه دو تا بشه آش یا شور میشه یا بی‌نمک. به دلیل عقلی و عقلایی میدونیم که یه نفر باید تصمیم گیرنده باشه و در این مسئله همه هم این مطلب را اتفاق دارن و میگن که خب یک نفر باید انجام بده. این وظیفه میاد به دوش رهبر معظم. بعضا اجتهاداتی اگر افرادی میکنند در ناحیه اجتهاد خودشون کسی حرفی نداره اگه مخالف با نظر آقا هست، ولی این که بخواهند بگویند این باید چنین بشود، و بعضا من میبینم، حالا نه اینکه در رده بزرگان مراجع که اونا اعز و شأنن هستن، اما در رده به اصطلاح حالا کسانی که خودشون را صاحب نظر میدونن یه حرف هایی مطرح میشه. این که میتونه دیدگاه خودش را بگوید حرفی نیست، اما این که دیدگاهی را که همه باید طبقش عمل بکنن، حتی خود این گوینده بخواد به یه نحوی مورد تعریض قرار بده، این اخلاقا درست نیست و کاری هست که باعث میشه خدای نکرده یه ضعفاء العلمی، ضعفاء العقولی هم یه تردید یه بارگی در عمل نسبت به وظیفه شرعی و قانونشون پیدا بکنن. این را ما نمیتونیم اجازه بدیم. یعنی اخلاقا و شرعا، نه اینکه ما دست زور داریم. آقایون که میگن ماشاءالله خیلی حرفشون هم این روزا بعض وقتا پخش میشه، بگویند اما نه به صورت تعریض. بگن مثلا اینجوری هم میشه استدلال کرد، اما نهایتا ممکنه دلیل دیگری رهبر معظم داشته باشه. هرچه ایشون میفرماد ملاکه، نه اینکه طرف برگرده هر چیزی. خب ما بسیاری از مقدماتی که ممکنه در تصمیم گیری ها دخیل باشه ممکن اصلا اطلاع نداشته باشیم، اصلا اطلاع نداریم و دیگری اطلاع داره. خب مسلمن با اون اطلاعی که اوشون داره که لازمم نیست و حتی بعض وقتا جایز نیست که اون را بخواد به دیگری منتقل کنه، تصمیم چیز دیگری ممکنه باشد. خب اینا را باید دقت کنیم، هم در احکام هم در موضوعات، که در این بحث خیلی ها جنبه موضوعی داره. یعنی شما میدانید که مثلا امام هم این را به صورت کلی فرموده که آقا ما رابطمون با آمریکا رابطه گرگومیش هست، هر وقت شد رابطه ای که گرگومیش نباشد، از گرگ بودن اونا بیان بیرون، ما ممکنه رابطه داشته باشیم، ما ممکنه مذاکره داشته باشیم، ما ممکنه چی. خب این مسئله باید مصداقا و موضوعا بگیم حالا این مورد از کدام موارد حساب می شود. خب ما که خیلی از موارد را درست اصلا نمیدونیم، احاطه نداریم. بعد هی بحثای بنده میبینم مثلا این طرف و اون طرف بعض از محترمین یه حرفایی میزنن، یعنی متناسب با دانسته های خودش داره حرف میزنه. اون روز یکی از آقایون اهل علم، حالا اینم از باب اطلاعتون بد نیست عرض کنم، خدا حفظشون کنه، از دوستان بزرگواران آمده بودن در جلسه ما بودیم. خب بحث شد که نمیدونم یه چیزی حائلی در نماز جمعه، حائل به معنای شرعی نه، یه فاصله ای ایجاد میکنن این دوستان انتظامات داخل مجموعه. ایشون گفت که کاش که این را بر میداشتید. بنده هم گفتم که من مخالف نیستم با برداشتنش، خب بردارید. این عزیز ما توی یکی از مراکز نظامی خدمت میکنه و بسیار مرد با فضیلت و ملایی هم هست. خب فرمانده اونجا هم حضور داشت. فرمانده گفت که این کار که تشخیصش را به شما واگذار نکرده، تشخیصش به ما واگذار کرده و ما الان نامه رسمی داریم بررسی شده، نمیتونیم این را برداریم. ببینید خیلی ها شاید به نظرشون برسه که حالا مثلا اینجا تصمیم گیرنده منم، در حالی که تصمیم گیرنده بنده نیستن، امنیت داخل این مجموعه و بیرون این مجموعه را که به من نسپردن، من یکی از افرادم. بعد ایشون گفت که ما که برای حفظ فلانی این را نمیگذاریم، برای که حفظ فلانی قاعده داره، حالا اون وظایف اگه دارن چیز دیگری، ما برای محافظت از ایشون نمیگذاریم. یعنی ما بعض وقتا میگن این را گذاشتن برای محافظت از فلانی، برداشت ما اشتباهه. گفتیم پس برای چه میگذاریم؟ گفت که شما نمیبینید که ما خودمون اون طرف این میشینیم؟ اگر بحث محافظت از افراد خاصی بود که ما هم نگهبان داریم، ولی اون طرف میشینیم. برای که این محیط محیط امنی ایجاد کردیم الان، مشکلی نداره. پس برای چه؟ ایشون چند تا نکته را توضیح دادن که حالا شاید هم راضی نباشن یا اجازه نخوان بدن که ما اینجا بگیم، که ما به جهات خاصی چند دلیل داره که این را باید بگذاریم و میگذاریم، الان هم نمیتونیم برداریم. یه باری که ما دیدیم که آقا اینجا بعضن نگاه کارشناسانه غیر از اون چیزیه که بنده به عنوان یه سلیقه فردی میگم. خود بنده میگفتم چرا بر نمیدارید، یه بارم تو خطبه گفتم، بعد اینا فرمودن که نه اینجوری نیست، این را به ما سپردن. راست هم میگه، میگه اگه فردا هر چیزی پیش آمد که خیلی چیزها از غیر از حالا یکی کسی را ترور بکنن، چند مورد را ایشون سپردن شمردن، اگه پیش اومد که نمیان به امام جمعه بگن امام جمعه چرا اینجا حفظ امنیت نکردی، میان به من میگن. خب من باید اینجوری اقدام کنم، کارشناسیش هم کردیم، سندش هم موجود داریم، طبق همین باید عمل بکنم. ببینید عزیزان، من دارم این را مثال میزنم که ما توی مسئله کوچکی برای به عنوان یه نردهی باشد یا نباشد، ممکنه مسئولش کسی دیگری باشه و با قاطعیت داره میگه که این کار را از ما نخواهید، برای که نمیتونیم انجام بدیم، وظیفه ما چیز دیگری است. بعد این را ما میبریم در سطح یک تصمیم ملی، بعد میخوایم بگیم هرچی ما میگیم مثلا نعوذ بالله قد جسارت پیدا بکنیم که بعد آقا هم که ما میگیم انجام بده. نه خیر، آقا باید همون چیزی که تشخیص میدهند انجام بدن، ما هم باید مطیع آقا باشیم در این مسائل و میدانیم که هم عالم است هم عادل، درست داره انجام میده. این نکته را نهایتاً حالا اگر بحث نظارتی باشه دیگه خبرگان باید انجام بدن، همطور کار را بچگانه و ساده نکنیم و نیاریم در یک معرضی که خدای نکرده ما در مقابل دشمن و در مقابل، حالا نمیگیم دشمن، در مقابل غیر کشور خودمون، یه بارگی مبانی تصمیم گیری های سیاسیمون ضعیف بشه و بگن مثل که هر که هست، نه رئیس جمهور نه غیر رئیس جمهور در بعضی از این مسائل نمیتونه در مقابل آقا اجتهاد بکنه. اینا یه نکاتی هست که ما قاعدش را ما طلبه ها گفتیم که آقا عقلن و عقلاً در این طور موارد تو قانون اساسی هم نوشتیم حق با رهبره، رهبر باید تصمیم بگیره، این را باید جا بیاندازیم و خیلی محترمانه اگه میخوایم عزت ملیمون عزت کشورمون حفظ بشود. که حالا من وقت داره میگذرد، دلم میخواست که از احتراماتی که مراجع معظم نسبت به مقام رهبری میکنن برای اینکه همین جهت مراعات بشه که آقا ما هممون باید در یک جاهایی مطیع فرمان ایشون باشیم تا عزت کشورمون و عزت ملیمون تأمین بشود. این را انشاءالله همه یاد بگیریم و یاد بدهیم. از وظایف ما طلبه ها همین هست که مسئله حقی را که میدانیم با ادب با احترام بگیم به دیگران، درخواست بکنیم، خواهش بکنیم، اونام کمک بدن. نتیجهش این بشه که انشاءالله عزت و عظمت و سربلندی کشورمون روزافزون بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.